کتاب فریاد اثر نیما شهسواری بخش دوم. زندگی مثل همیشه در حال پیشرفت بود و من هم سوار بر این قطار نباید از قافله‌اش عقب می‌ماندم. به سرعت در پیش بودم. هر روز صبح زود از خواب برمی‌خواستم و به دانشگاه می‌رفتم. کم کم امتحانات هم آغاز می‌شد و من باید با این رقابت رو در رو سربلند بیرون می‌آمدم. شاید محیط دانشگاه دیگر مثل دوران کودکی نبود، اما باز هم در برابرم رقابتی تمام و کمال در پیش بود تا بتوانم از همه پیشی بگیرم و قدرت این را داشته باشم تا در این راه سربلند به پیش روم. از این رو برنامه زندگیم خیلی منظم بود. صبح‌ها باید به دانشگاه می‌رفتم و وقتی به خانه می‌آمدم، بعد از کارهای معمول یک نفس سرم در میان درس و جزوه‌ها بود. به سختی اوقات را میان مطالعه می‌گذراندم و سعی می‌کردم در این هدفی که در برابرم بود سربلند و پیروز باشم. بیشترین راه رسیدن به آن را در همین خواندن‌های مداوم می‌دیدم. هر از چند گاهی هم زمان فراغت نصیبم می‌شد و به دیدن گربه و بچه گربه‌ها می‌رفتم. گاهی با مادر و پدر و آراز وقت صرف می‌کردم. فیلم تماشا می‌کردیم و بعضی اوقات با دوستانم هم به بیرون و برای گشت و گذار می‌رفتیم. دوست داشتم با این کارها حواسم را بیشتر متمرکز درس‌ها کنم. مثل تمام دوران گذشته، این بار هم بیشتر از همه خودم در برابر خودم سربلند باشم. این داستانی بود که به درازای عمر هماره در برابرم بود. هر وقت به دوران امتحانات می رسیدم، این چلنجار و مبارزه درونم بیشتر از پیش می شد و حالا هم در میدان این مبارزه بودم و باید تمام تلاشم را به کار می بستم. در همین میانه اخباری ملتهب از ایران برای من مخابره می شد. هر وقت اخبار را می دیدیم و خبری از ایران و شرایط آن روزهایش می شنیدیم، پدر و مادر مثل بیشتر ایرانیان حرفهای زیادی داشتند. اعتراضات بسیاری را در درازای سالیان بر دل نهفته گذاشته بودند و کافی بود در محفلی گوشی بجویند تا ساعتها درباره‌اش حرف بزنند. پدرم بیشتر این گونه بود، بیشتر این درگیری ها را داشت، اما در مجموع هیچ کدام دل خوشی از شرایط نداشتند و بیشترین دلیلی که حاضر شده بودند از ایران خارج شوند یا از همان ابتدا برای تولد ما در خارج از خاک ایران تلاش کنند همین نارضایتی از شرایط حاکم بود. پدرم با تمام وجود اعتقاد داشت که در ایران سرنوشت معینی برای ما وجود ندارد. با اینکه خانواده متمولی داشت و هیچگاه در ایران شرایط بحرانی را از نظر مالی سپری نکرده بود، اما باز هم در ایران ماندن و زندگی ایرانیان را زندگی سوزی می دانست. بلخص که جوانانی چون ما عمر آینده را در آنجا بگذرانیم و به قول خودش هدر دهیم. خوب خاطرم می آید جر و بحث های گاه و بیگاه عمو و پدر را، که عمو می گفت در هیچ جای دنیا نمی توان ثروتی را که در ایران می توان کسب کرد را به دست آورد. پر بیرا هم نمی گفت. او سلطان این به دست آوردن ها بود. در بین همه خاندان او ثروتمندترین به حساب می آمد. خیلی خوب می دانست که چه چیزی بخرد و چه موقعی باید که بفروشد. از این رو در ایران هر رفاهی را که می‌خواست در اختیار داشت و به شدت مخالف خروج از ایران بود. برای تفریح خیلی به خارج می‌آمد، اما زندگی را هرگز در خاک بیگانه نمی‌پسندید. همیشه به پدر می‌گفت که چندین برابر پدرم در خاک ایران درآمد دارد و خیلی کمتر از او زحمت می‌کشد. اما برای پدری که عمر را در ثروت گذرانده بود، پول موضوع با اهمیتی نبود. همیشه در جر و بحث‌هایش با عمو می‌شنیدم که او از زندگی آرامش و آسایش را طلب دارد و بیشتر از هر چیز به دنبال مقصدی است که در آن بتواند با خانواده‌اش راحت زندگی کند، احترام داشته باشد، آینده‌ای را که می‌خواهند رقم بزنند و به آرزوهایی که دارند برسند. و باز حرف‌های عمو که هر آرزویی را برای همه با پول می‌توانست عملی سازد واقعاً هم راست بود. هر آرزوی کوچک و بزرگ فرزندانش را عملی می‌ساخت، هرچند آرزوی آنها همه و همه اش در میان پول خلاصه می شد. اما حرف های پدر و مادرم و خواسته هایشان خواسته های مادی نبود، بلکه احترام به حقوق انسانی بود، محترم شمردن حق آزادی و زندگی. خیلی پیچیده حرف نمی زدند. مثلا یکی از حرف های پدر همان حجاب و پوشش زنان بود. چه حال نمی دانم آیا مادر اینها را با او مطرح کرده بود یا خودش تا این حد این را مهم می دانست. ما در ایران این شرایط را خیلی لمس نکرده بودیم. در همان حد شال و روسری که به سر می گذاشتیم و حالا در این خاک فقط همان را از سر برداشته بودیم. اما او اینها را موضوعاتی فراتر از این اتفاقات کوچک می پنداشت. اما موضوع این بود که او برای حرفهایش حاضر نبود کاری جز این کند که در جایی در دوردست ها فراتر از آن خاک سفر کند و آرامشی را که می خواهد در دوردست ها بجوید، نه در جایی که زاده شده بود. تقریبا در تمام زندگی همین گونه بود. اگر در خانه چیزی مطابق خواستش نبود خودش را کنار می کشید. نمونه ساده ترش همان غذا و سر میز آمدنش. برای مثال اگر مادر غذایی پخته که او دوست نداشت فقط نمی خورد و در پی تغییر آن و یا اخطار به مادر و این داستان ها نبود. در زندگی هم همیشه این رویه را پیش می گرفت و از آن راضی بود. حالا که خبرهای داغ تازه‌ای هر روز از ایران به گوش می رسید او خیلی مشتاق به شنیدن نبود. می دانست مدت‌های زیادی است که خودش را از آن خاک و شرایطش کنار کشیده و زندگی آرامی فرسنگ‌ها دورتر از آن خاک برای خود و خانواده ساخته است. اما با تمام این تفاصیل اخبار را دنبال می کرد. همیشه برایش جالب بود تا بداند در خاک اجدادی چه اتفاقاتی در حال وقوع است. گهگاه هم نظرات کوتاهی می داد. او تقریبا تنها عضو خانواده بود که بیشتر از خود به این رویدادها اشتیاق نشان می داد. هرچند اشتیاقش هم خیلی زیاد نبود، اما در برابر باقی ما که از او کمتر به این اخبار علاقه نشان می دادیم، علاقه او بیشتر خودنمایی می کرد. من و آراز سخت مشغول درس و امتحانهای من بودیم. کمترین توجه را به قضایا نمی کردیم. اما حالا که بیشتر فکر می کنم، خاطرم هست آن روزها ایران وضعیت به شدت ملتهبی داشت. مردم حرفهایی می زدند، خواسته هایی داشتند و گهگاه اعتراضات عمومی آنها به گوش من می رسید. مشکلات زیادی گریبانشان را گرفته بود. فقر، تبعیض، فساد حکومت، اینها و بیشتر از اینها را می شنیدیم و پدر گهگاه درباره اش حرفهایی می زد. اما با دنیای آن روزهای من این حرفها فرسنگها فاصله داشت و معنایش را به درستی لمس نمی کردم. خاطرم هست شاید وقتی پدر از تبعیض و فقر می گفت خاطره آن دختر در زمستان به ذهنم می آمد و شاید چند دقیقه‌ای حواسم را به خود جلب می کرد. اما آنقدر برایم مهم نبود که در آن روزها و اتفاقات ریز و درشت بخواهم که بیشتر از آن بدانم. شاید از ابتدا هم این گونه بودم. در مجموع دوست نداشتم خیلی درباره خیلی چیزها بدانم و بخوانم. دوست داشتم در همین دنیای ندانسته ها باقی بمانم و یا شاید چیزهایی که میخواستم بدانم همانهایی بود که در برابرم نقش بسته بود. زندگی شخصیم را بیشتر دوست داشتم. دوست داشتم بدانم درس هایم به کجا می رسد، چه سرانجامی برای آنها که این طریقت درس خواندن را سپری کردند پیش آمده. بیشتر دوست داشتم در آینده نزدیک با تحقق رویاهایم روبرو شوم، درسم را کامل کنم و سرآخر به یکی از دانشگاه‌های اروپا بروم و در آنجا مشغول تدریس شوم. این یکی از رویاهای بزرگ آن روزهای من بود. بیشتر از هر چیز علاقه داشتم بیشتر از این مسیر مطلع شوم تا شرایط در ایران و اتفاقات و اوضاعی که خیلی سخت آنها را می شناختم. از فقری صحبت به میان می آمد که کمترین شناختی از آن نداشتم. شاید سیمایش را همان دیدن تک دیگران و خیابانهای شهرمان در برابرم تصویر می کرد. آن هم منی که بیشتر در خیابانهای شمالی و بالای شهر پرسه می زدم. تازه با اتومبیل و درون آن هم خیلی برایم همه چیز دور از واقع به نظر می رسید. زیاد به پایین شهر نرفته بودم. آخر کاری آنجا نداشتم که بروم. شاید تنها وقتی که مجبور بودیم برای خاک سپاری و مراسمی از این دست شرکت کنیم، ذره این تصاویر در برابرم نقش می‌بست. آن هم در بین آن اتفاقات شخصی زندگی و آن غم از دست دادن. این موضوعات خیلی به چشمم نمی‌آمد و وقتی پدر از حجاب می‌گفت، تنها خاطره در برابرم همان روزی بود که در ایران به واسطه بلند گوش کردن به موسیقی در اتومبیل با پلیس روبرو شدم که به من تذکر دادند و به حجابم اشاره کردند. سرآخر اتومبیل را به پارکینگ بردند. اما چندی بعد پدرم چون کوهی در کنارم ایستاد. چقدر به سرعت این مشکل را حل کرد و من لحظه‌ای به آن فکر نکردم و درگیرش نشدم. وقتی بیرون از ایران شرایط را می‌دیدم و آزادی‌های فردی آدمان را درک می‌کردم، جمع و تفریقش برایم ساده نبود. اما ما که تا آن حد درگیر آن اتفاقات نبودیم و حالا در سرای آرام به دور از تمام تنش‌های ایران زندگی می‌کردیم و نیازی نداشت با کسی گلاویز شویم تا حقی را بازستانیم. هرچه می‌خواستیم در برابرمان بود و حرف‌های آن جماعت خیلی به گوشمان آشنا نمی‌آمد و اگر پدر درباره آنها صحبت می‌کرد همیشه جماعتی را ترسیم می‌کرد که فرسنگ‌ها از ما دور هستند و درباره کسانی صحبت می‌کرد که حتی وقتی درون کشور و با هم یک جا زندگی می‌کردیم باز هم از هم فرسنگ‌ها فاصله داشتیم. شاید به فاصله چند خیابان بود و یا چند خانه، اما دنیای ما فرسنگ‌ها از هم فاصله داشت و اینها برایم هیچگاه قابل درک نبود. زندگی هم در پیش رویم بود، آن خانه زیبا که در یکی از بهترین نقطه‌های خیابان در یکی از بهترین شهرهای دنیا قرار داشت، با هر خواسته‌ای که در آن روزها من از دنیا داشتم، پدر و مادری که همه چیز را برایم عملی می‌کردند، برادری که خیلی اوقات بیکاری و تفریح هم را با جنگ و دعوا و شیطنت در کنار او سپری می کردم و این یکی از بزرگترین شیرینی های زندگی هم بود. دوستان بیشماری که هر لحظه با اراده من در کنارم بودند و در پیش روی دانشگاهی که پلی برای رسیدن به آرزوهایم بود. خواندن دروسی که آنها را دوست داشتم چون هر لحظه مرا بیشتر به هدفهایم نزدیک می کرد. خیلی روزها ساعتها به آینده هم چشم می دوختم. خودم را در لباس استادی تصور می کردم که در یکی از بهترین دانشگاه های جهان دانشجویان نخبه دنیا را تدریس می کند. چه عزت و احترامی داشت، چه شخصیت مفیدی برای جامعه محسوب می شد. همیشه و همیشه این تصویر رویایی در برابرم بود. می دانستم برای رسیدن به آن باید این مسیر را درست و هموار پیش ببرم. همه اینها باعث می شد تا در این روزها فارغ از تمام اتفاقات، رویدادها، از هر نوعش که بود دل به درس فرادهم. ساعت‌های زیادی را در اتاقم بگذرانم یا به همراه دوستان به کتابخانه بروم. تمام دروس را بارها و بارها از اول به آخر و از آخر به اول دوره کنم، چون می‌دانستم راه تحقق این رویا گذشتن از میان این صفحات است و با چه ممارستی به این کار عشق می‌ورزیدم. گهگاه هم می‌شد تصویر آن دخترک دوباره در برابرم بیاید و آرزوهای او هم فکر کنم. آرزویش چه بود؟ به چه چیز فکر میکرد؟ حالا چه میکرد و در آینده چه خواهد کرد؟ آیا او هم مثل من آرزوهایی در سر پرورانده است؟ اگر چنین آرزویی دارد چه کسی میتواند او را در راه رسیدن به این آرزو کمک کند؟ و یا شاید آرزوهایش کوچکتر از این هاست؟ آیا باز هم میخواهد کسی پیدا شود تا آدامسهایش را یک جا بخرد؟ آیا حال هم همچین کسی در نزدیکش است؟ بیشتر این فکرها زمان خواب به سراغم می آمد. بعضی اوقات بسیار دور از هم و برخی اوقات دنبال دار. اما شاید این تنها فکر متفاوت آن روزهایم بود. همیشه میانش دختر آدامس فروش به چشم می خورد و مرا به خواب فرو می برد و فردا باز هم همان روزهای گذشته در برابرم بود. باید بیشتر تلاش می کردم تا به آرزوهایم دست یابم. باز هم زندگی با همان فرمان در پیش بود و روزها یکی پس از دیگری در حال گذر. ما در خاکی زندگی می‌کردیم که هیچ کدام از اتفاقات آن روزهای ایران را در خود نداشت. شرایط و اوضاع آرام بود. چیزی نمی‌توانست ذره‌ای ما را به یاد ایران بیاندازد مگر اخبار و حوادث آن روزها. هرگاه می‌شنیدم، هر لحظه تصویر تازه‌ای فضای مجازی را پر می‌کرد. دیگر فضای مجازی نبود. واقعیات و اتفاقات حقیقی در خاکمان بود که به درازای این فرسنگ‌ها از آن غریبه شده بودیم. چیزی که از همه چیز بیشتر مرا یاد آن روزها می اندازد نه اتفاقات ریز و درشت در ایران که هر لحظه از آن چیزی می شنیدم. هیچ وقت اینها به آن پررنگی در ذهنم باقی نمانده که دیدن یک تصویر بود تا این حد به خاطرم سپرده شد و هر لحظه به آن روزها می نگرم از خود بی خود می شدم. اما آن روزها هر ثانیه می شنیدم که فقط مشکلات نیست و مردم رویاهای تازه‌ای هم در سر پرورانده اند. به فکر تغییر افتاده و می‌خواهند چیزهای تازه‌ای را برای زندگی خود و دیگران رقم بزنند. شاید می‌خواستند زندگی آرامی داشته باشند، از شر این فقر و تبعیض و مشکلات رهایی یابند و یا شاید آمال و آرزوهای بزرگ دیگری داشتند. لیکن را می‌شنیدم که اتفاقات ایران در حال پیشرفت است. هر روز خبر تازه‌ای در سطح جهان درباره ایران نظر مرا به خود جلب می‌کرد و ما هم از این قائل مستثنا نبودیم. دقیق خاطرم نیست، اما فکر کنم آن روزها ایده های تازه‌ای به ایرانیان روح تازه‌ای داده بود و از آن حالت خونسای چندین ساله در آمده بودند. احسابی تشکیل داده و هر روز نشست‌ها و گردهمایی‌های داخل و خارج از کشور شکل می‌گرفت و رنگ و بوی تازه ایران را فرا گرفته بود و هر روز درگیری های تازه‌ای در ایران به گوش ما و جهان می رسید. هر روز حزبی چیزی را اعلام می کرد، دسته و گروهی نشریه و اعلامیه پخش می کردند. هر روز صدای تازه‌ای از ایران به گوش می رسید و همهمه با هیجان زیادی ایران را فرا گرفته بود. ما فقط شنونده ی آن بودیم. این ایام دقیقا مصادف شده بود با امتحانات من که سخت درگیرش بودم. شاید به واسطه همین بود که خیلی کامل از جزئیات آن روزها خبری ندارم و همه را تیتوار به خاطر می آورم. اما چیزی که به درستی یادم هست و شاید باعث خیلی از تحولات درونم شد تا شاید بیشتر به این اتفاقات واکنش نشان دهم، رویارویی با تصویری بود که فضای مجازی را پر کرده بود. خوب خاطرم هست که پیش از یکی از امتحانات سختم خیلی درس خوانده بودم و دیگر از این همه درس خواندن کلافه بودم. میخواستم برای چند لحظه هم که شده از آن حال و هوا بیرون بیایم تا تمرکز دوباره جمع آورم و چندی بعد دوباره سراغ درس هایم بروم. از این رو فکر کردم این دقایق را در فضای مجازی بگذرانم. چند صباحی بود که درگیر فضای مجازی بودم و هر از چند گاهی سری میانش میبردم. با دنیای گوناگونی روبرو شدم که هیچ مرز و محدودیتی نداشت و حالا در این لحظه خیلی اتفاقی با یک تصویر آن هم از قلب ایران روبرو شدم. همیشه صحنه‌های هر دو کشور را مرور می‌کردم، هم آلمان و هم ایران. اما بالاخره زبان مادری فارسی بود و نگاه کردن به ایران و ایرانیان بیشتر برایم اهمیت داشت و می‌توانستم بیشتر با آن شرایط ارتباط برقرار کنم. آن روز و آن لحظه هم گوشی در دستم صفحات ایرانی را مرور می‌کردم که تصویری در برابرم خیلی اتفاقی نقش بست. پسر بچه یه کوچکی بود. انگار کسی از او تصویری گرفته و مدام سوالهایی از او میپرسد. با همان نگاه اول یاد دخترک آدامس فروش افتادم. ترکیب لباسهایش شبیه به او بود. پسر بچه سوالها را پاسخ میداد که چه کار میکند، چطور زندگی را سپری میکند و مدام در حال کار کردن است و چطور مجبور است برای روزی رساندن به خانواده تلاش کند. هرچند تمام اینها را با زبانی کودکانه می گفت، اما عمیق‌ترین حرف‌هایی بود که در کل زندگی تا آن روز شنیده بودم. هرچه بیشتر می گفت بیشتر مرا به یاد و خاطره آن دختر کوچک می انداخت. حتی خاطرم هست چند باری جای صورتهایشان را تغییر دادم و صورت دختر را به جای او نشاندم. اما همه اینها زمانی دنیا را در برابرم واژگون کرد که از پسر پرسیدند آرزویت چیست؟ خیلی سؤال ملموسی بود. شاید به طول تمام مدت دیدن آن تصویر و دیدن آن دختر بچه هزاران بار همین را از خود پرسیدم که آرزویت چیست؟ بارها و بارها به جایشان پاسخ دادم. پاسخهای متعدد و گوناگون. حتی بارها شاید به دور از آن تصویر تا آن لحظه در خیالم از دخترک همین سوال را پرسیده بودم و خودم به جایش پاسخهای متفاوتی داده بودم. اما پسرک حال در دنیای مجاز واقع تر از هر واقعیتی در دنیا نشسته بود و به سؤال میلیون ها نفر پاسخ می داد. شنید و کمی ساکت ماند. بعد سؤال را با پرسشی سنگین پاسخ داد. آرزو چیست؟ جمله‌اش بارها در ذهنم تکرار شد. نمی دانستم دقیقا چه می گوید. اصلا معنایش را نمی فهمیدم. حال کسی در برابرم نشسته بود. همان دختر بچه. همان که ذره ای از زندگیم را در کنارش گذرانده و ساعتها فکر کرده بودم. آرزویش در جهان چیست و حالا در برابرم با همان چشمان و همان نگاه ها معنی آرزو را می پرسید. آرزو را کسی به او نیاموخته بود، حتی معنایش را هم نمی دانست، حتی نشنیده بود تا به آن فکر کند، تا به آن خوب بگیرد و شاید به آن زنده شود. حال او را عذاب نمی دادند، او فقر نمی کشید، او مورد تبعیض قرار نگرفته بود، او را کشته بودند، همه ی وجودش را کشته بودند. او فارغ از تمام جهان حتی آرزو را هم نمی شناخت و نه با این واژگان که با دنیا بیگانه بود. چقدر آن لحظه برایم دردناک بود تا چه حد به دنیایی مدفون شده بودم که حتی معانی از آن را هم درک نمی کردم. تا کجا پیش رفته و به کجا می رسیدم. همه چیز در برابرم چهره عوض می کرد. مدام به خودم نگاه می کردم. کودکیم و حالم. گاه آرزویی نکرده تعبیرش در برابرم بود. او پدری نداشت، هیچ کس نبود که نه آرزویی تعبیر، که نه زندگی راحت، که حتی آرزو را به قلبش بفهماند و زنده کند، که حداقل در دور دست ها خیشتن به آرزوهایش برسد، خیشتن برای آرزوهایش تلاش کند و آنها را به پیش برد. حال من در اتاقی به درازی سالیان با آرزوهای ریز و درشت زندگی کردم و در برابرم آرزویی ایستاده و من در حال تعبیر آن رسیدن و محقق ساختنش تلاش میکنم و جمعی از کتب در برابرم به روی تخت ریخته. نمیدانم باید چه چیز را از میانشان برون آورم. استخراج من از آن نوشته ها چیست؟ به کجا خواهم رسید؟ کودکی در دوردست ها و فرسنگ ها دورتری ساده و آرزو را به دلش کشتند، هیچ برای آرزو ندارد و حتی آن را نشناخته که خیشتن برایش تلاش کند و آن را به دست آورد. خاطرم نیست آن وقت چند بار اینها را به شکل‌های مختلف در ذهنم دوره کردم. دیگر آنها کتاب نبود که در برابرم باز بود و می‌خواندم. به جایش صورت دخترک آدامس فروش بود و کتاب زندگی او که ورق به ورق پیش می‌بردم و می‌خواندم. آنقدر اینها را تکرار کردم که توان از جانم رفت و به خواب عمیقی فرو رفتم. شاید اینقدر خسته بودم که میخواستم به خوابی ابدی فرو بروم، به خوابی دنبالدار و جاویدان که هرگز برخواستنی در میان نداشته باشد. نه ساعتی تنظیم کردم، نه دیگر برای امتحان فردا خواندم. شاید دیدن این چهره عور دنیای خیشتن و دیگران برایم آنقدر سخت بود که نیاز به پیله ای داشتم تا در آن تنیده شوم و پس از دانستن پروانه به بیرون پرواز کنم. تمام این صداها با صدای مهربان مادر تمام شد. او که از تمام برنامه‌های درسی و امتحاناتم خبر داشت، مرا از خوابی بیدار کرد که به درازای این سالیان آن در انتظار نشسته بودم و حال باز هم دنیا در برابرم بود. پدری ناجی و برآورنده تمام آرزوها، مادری که تا این حد مرا دوست داشت و حال در انتظار من بود تا باز هم همان دختر همیشگی و مهربان باشم و آرزوهای به دل مانده اش را پاسخ دهم. حتی خاطرم نیست حال که به آن روزها و آن روزها به پیش درها فکر می کردم، آیا اینها آرزوهای خودم بود و یا آرزوهای به دل مانده پدر و مادر که در سینه من ریشه دواند، پیش رفت و من محقق آن شده و این بار وظیفه بر شانه هم نهاده بودم. هرچه که بود چشمان نگران مادر را می دیدم که چگونه آرزومند به من چشم دوخته و می خواهد بار دیگر دخترش به میدان برود و دوباره سربلند از این آرزو بیرون بیاید و دوباره به او افتخار کند و آرزوهای مرده در دوران جوانی را از این جوان تازه به دنیا آمده باز پس بگیرد. اما شاید همان لحظه به آن پسر در تصویر چشم دوخته بودم که چگونه با نگاهی آرام اما نافذ به من چشم دوخته و حتی آرزویی ندارد تا تعبیرش کنم. دیگر از من که هیچ، حتی از خودش هم انتظاری نخواهد داشت که آرزوهایش را تعبیر کند. با مصیبتا او حتی آرزو را نمی شناخت که آرزویی کند. نگاه مادر هنوز هم دنبال کننده و تعقیب کننده هم بود که باید زودتر راه بیفتم و به پیش بروم. خوب به خاطرم هست که آن روز نه برای خود که به عشق آن مادر مهربان و پدر دلسوز پیش رفتم. سر جلسه نشستم و هرچی از آن روز می دانستم به روی کاغذ آوردم، نوشتم و قبول شدم. زندگی جریان داشت، باید به پیش می رفت تا برای آن والدین لایق فرزند لایقی باشم. هنوز هم داغ آن برگه کاغذ امتحان به دلم مانده که چرا آن را پر نکردم. از دانسته های آن روزم، از چیزی که نیاز بیشتری است دانستنش تا آن همه نوشته های هزاران ساله دور. آرزوهایی که آن شب به خاطرم مانده بود را در آن کاغذ سیاه می کردم و سرآخر به استاد و اساتید بزرگ جهان می فرستادم. حتی با آن استاد دور مانده از آرزوهایم هم می فرستادم تا او هم بخواند. شاید خیلی از اینها همان در خیال منند. شاید بخوانند و بیشتر بدانند و از دانسته های به آنان خورانده شده کمی دوری بجویند و بخواهند که خودشان بدانند و این آمال هیچگاه به سرمنزل مقصود نرسید و آن امتحان هم یک امتحان ساده بود.